أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای قول به وضع الفاظل صحیح به وجود استدلال شده بود، وجه اول توادر بود. در اشکال به توادر، اشکال دوم به استدلال به توادر این بود که مقصود از توادر به انسباق معنا به اذهان عند سماع الفاظ عبادات، توادر فی زمان ناهذا هست یا توادر فی زمان صدور خطابات. اگر مقصود توادر فی زمان ناهذا باشد که این مفید فائده ای نیست، اثری بر این مترتب نمیشه. و اگر مقصود توادر فی زمان صدور خطابات باشد، این توادر مفید فائده هست ولی مثبت ندارد، محرز ندارد. نمیتوانیم تبادر به این معنا را احراز بکنیم. این اشکال دوم اشکالی است که در موارد متعددی که به تبادر استدلال میشه این اشکال اونجا وارد میشه، از جمله در همون بحث حقیقت شرعیه که مرحوم آخوند استدلال به توادر کرده، اون اشکال اونجا هم مطرح شده. در مواردی که به توادر استدلال میشه، یکی از اشکالات به توادر اینه که مقصود از توادر توادر فی زمان ناهذا باشد که فایده نداره، توادر فی زمان صدور خطابات باشه که محرز نداره. از این اشکال با همین تقریبی که بیان شده در کلام مرحومای خویی و همینطور مرحومای تبریزی در همین بحث‌های صحیح یا اعم جواب داده شده. حاصل جواب اینه که ولو اونی را که ما در بدو امر احراز می کنیم تبادر فی زمان ناهذا هست، تبادر معنای خاص اندل متشرعه فی زمان ناهذا هست. ولی با توجه به این که استعمال متشرعه در الفاظ تابع استعمال شارع هست، که استعمال شارع در حقیقت میرسه به نسل‌های بعد یدن به ید، اگر ما در یه موردی احراز کردیم که معنای این لفظ اندل متشرع فی زمان ناهذا این امر خاص هست، کشف میکنیم که در زمان شارع هم اونی که معنای لفظ بوده، معنای حقیقی لفظ بوده، همین معنا هست. روی این حساب البته نه در قسمت وضع لصحی بلکه در قسمت وضع لعام مرموهای خویی اینجوری فرمودن که ما به حسب اونی که فی زمان ناهازا متوادر اندل متشرع میبینی معنای اعم هست. بله، و چون استعمال متشرع ناشی از استعمال شارع هست، ریشه داره در استعمال شارع، کشف میکنیم که پس استعمال شارع هم از متوادر و از حقیقت بودن اعم در اعم کشف میکنیم که از حقیقت بودن الفاظ در اعم اندل متشرع کشف میکنیم که اندل شارع هم در استعمالات شارع هم موضوعلا اعم بوده و حقیقت بوده. ولو در قسمت صحیح نگفتن، ولی این جواب جوابی است که در همه موارد میاد دیگه. در اینجا هم در نسبت به استدلال به تبادر برای قول به صحت هم در مقابل اون اشکال همین بیان اونجا هم پیاده میشه. ولی مناقشه‌ای که در این جواب وجود داره اینه که هر چند استعمالات متشرع ناشی از استعمال شارع هست، منشأش استعمالات شارع هست، ولی اینطور نیست که حقیقت بودن لفظ در یک معنا عند المتشرع با حقیقت بودن لفظ در همون معنا در لسان شارع ملازمه داشته باشه. ولو استعمالات متشرع ریشهش استعمالات شارع هست، ولی اینطور نیست که از نظر حقیقت و مجاز بودن اگر ما دیدیم در عند المتشرع حقیقت هست کشف بکنیم که عند الشارع هم لفظ حقیقت بوده. از جهت حقیقت بودن تلازم نداره. چرا تلازم نداره؟ به خاطر این که در این موارد وجدانن این احتمال وجود دارد که معنای حقیقی لفظ در استعمالات شارع یه امر خاصی بوده، امر الف بوده، ولی این معنای بله این معنای این لفظی که حقیقت در معنای الف بوده این لفظ در معنای ب استعمال شده، در لسان شارع به استعمال مجازی به خاطر علاقه‌ای که بین این معنای ب با معنای الف بود، بعداً به خاطر کثرت استعمال صار حقیقتاً متشرعیه در این معنای لفظ، حقیقت متشرعیه در این معنای ب شده. پس حقیقت متشرع بودن لفظ در معنای ب ملازمه نداره با اینکه در استعمال شارع هم حقیقت در معنای ب باشه. ممکنه حقیقت در معنای الف بوده ولی در استعمالات شارع در معنای ب استعمال شده بود به استعمال مجازی، ولی این شقش بعداً توسعه پیدا کرد، حقیقت به نحو حقیقت شده در زمان خود شارع. بله یا احتمال این هست، احتمال این هست که در زمان شارع اصلا حقیقت در این معنای با ب نشده، بعداً پیش متشرع. این احتمال وجدانن چون وجود داره روی این حساب ما نمیتوانیم از حقیقت متشرع بودن حقیقت متشرعیه کشف بکنیم حقیقت شرعیه را، همونطور که قبلا هم به مناسبت در نسبت به فرمایش مرحوم نائینی در یه جای فرموده بود از حقیقت متشرعیه ما حقیقت شرعیه را کشف میکنیم، اونجا اشکال شد به مرحوم نائینی شده، اون اشکال اینجا هم پیاده میشه دیگه. به همین جواب، به این جوابی که مرحومای قویی، مرحومای تبریزی در قسمت وضع للعام بیان فرموده‌اند، این اشکال به این جواب هم وارد میشه. در مثل لفظ صلات بر اساس این احتمال، احتمال این داده میشه که معنای حقیقی در استعمالات شارع معنای صحیح بوده، بعد در اعم به نحو مجاز استعمال شده و صار حقیقتاً در معنای اعم، حقیقت متشرعی در اعم کشف از این نمی کنه که بله در نظر شارع هم متبادر در زمان در لسان شارع هم حقیقت در اون بوده، عکسش هم در محل بحث که فعلا مقام اول هست، استدلال به تبادل برای قول به صحیح هست، این اشکال اونجا هم پیاده میشه. پس در جواب از اشکال برای جواب از اشکال دوم با بیانی ذکر شده که این بیان خودش محل مناقشه هست و حاصل مناقشه اینه که ملازمه نیست بین حقیقت متشرعی بودن یک معنای خاص و اینکه متبادر در لسان خود شارع و بله موضوعه در زمان خود شارع بین اینها تلازم وجود نداره. این اون مقدار جوابی که داده شده جواب اینه که این استعمالات ناشی از اونه. متشرعی که استعمال میکردن چون در زبان خود شارع استعمال میشد اینه. حد این جواب این بود دیگه. برای این جواب این اشکال هست که همین مقدار که احتمال داده بشه که نه اون معنای موضوعه و حقیقت در لسان شارع یه معنای دیگه‌ای بوده که این که به خاطر رعایت علاقه و مناسبت با او در معنای به مثلا استعمال میشد، همین معنای به بعداً حقیقت شده. این احتمال وجدانن چون وجود داره روی این حساب ما نمیتوانیم از تبادر فی زمان ناهازا کشف بکنیم ماهو المتبادر در زمان خود صدور خطابات. این مناقشه است که به این جواب وارد میشه، ولی این مناقشه در جایی با توجه به این توضیحی که در این مناقشه داده شده، این مناقشه در جایی وارد میشه که این احتمال وجدانن وجود داشته باشه. اگه این احتمال وجدانن وجود داشته باشه تلازم از بین میره، ولی در مواردی که این احتمال وجود نداره این احتمال منتفی هست، این جواب اونجا تمام هست. بر این اساس بین قول به عام یعنی استدلال قائل به عام به تبادر و استدلال قائل به صحیح ممکنه فرق بذاریم. روی قول به عام این اشکال این مناقشه وارد هست، چون این احتمال وجدانن وجود داره که ما هو الموضوعه در اصل در زمان شارع معنای صحیح بوده و بعد در معنای عام للعلاقه للمناسبه استعمال می شد، ثم سار کثرت استعمال پیدا شد، ثم سار حقیقتا در معنای عام. این اشکال این مناقشه اونجا وجود داره چون این احتمال ویدانن وجود داره، ولی نسبت به استدلال صحیحی به تبادر این اشکال جا نداره. چرا؟ چون این احتمال وجدانن وجود نداره که ما بگیم که اون معنایی که اول وضع شده بود لفظ برای او اعم از فاسد و صحیح بوده، بعد به خاطر کثرت استعمال در صحیح حقیقت اندل متشرع شده. این در نسبت به این فرد این احتمال داده نمیشه، به خاطر اینکه کثرت استعمال در قسمت استعمال فعل اعم، نه اینکه در استعمال در نسبت به فرد صحیح کثرت استعمال باشه. با توجه به اینکه کثرت استعمال در قسمت صحیح نیست در قسمت اعم، اینکه احتمال این معنا که ما هو الموضوعه غیر معنای صحیح بوده ثم صار حقیقتا در معنای صحیح لکثرت استعمال، این احتمال وجدانن وجود نداره. چون این احتمال وجود نداره استفاده از این ملازمه به نفع قول به صحیح تمامه، اما به نفع قول به اعم تمام نیست. اون اشکال بعداً به قائل به اعم در استدلال به تبادر وارد میشه، ولی در محل بحث اشکال به توادر لإثبات وضع لفظ صحیح این اشکال دوم وارد نیست، چون از اشکال دوم میتوان جواب داد به اون بیانی که بله از استعمالات متشرع، از حقیقت بودن لفظ عند المتشرع ما کشف میکنیم نظر شارع در لسان شارع چگونه بوده است. عمده همون اشکال اول هست که اینکه قائل به صحیح میگوید متبادر از این الفاظ خصوص صحیح هست، اشکال اینه که نه به عکس ما به حسب متبادر و منسبق الی اذهان همونطور که در ادله قول به اعم میآید به عکس میبینیم، میبینیم اونی که از کلمه صلات تبادر میکنه همون معنای اعمی هست که شامل فرد فاسد هم میشود. عمده همون اشکال اول. وجه دوم برای وضع لفظ خصوص صحیح صحت و سلبه. مرحوم آخون می فرمایند که ما بله به دقت نگاه بکنیم می بینیم که در عباداتی که به خاطر اخلال به بعضی از اجزا و شرایط فاسد حساب می شوند، باطل حساب می شوند، نسبت به این افراد عنوان عبادت مثل عنوان صلات، عنوان صوم از این افراد صحت سلب دارد. از افراد فاسد لإخلال به بعض اجزا و شرائع صحت سلب دارد، اگرچه بالمسامحه ممکن هست عنوان صلات یا عنوان صوم رو بر فرد فاسد هم اطلاق کرد، ولی به دقیقه عنوان صلات و صوم از فرد فاسد صحت سلب داره. اینکه صحت سلب دارد عنوان صلات از فرد فاسد کشف میکند که نماز فاسد و نماز باطل از افراد معنای حقیقی صلات نیست. معنای حقیقی صلات چیزی هست که شامل این فرد فاسد نمیشه، این از افراد معنای حقیقی صلات نیست. این هم دلیل دوم. مناقشه که نسبت به این وجه میشه همون بله مناقشه اول در قسمت تبادر هست، اینکه ادعا شده لفظ صلات از نماز فاسد به خاطر اخلال به بعضی از اجزا و شرائط صحت سلب داره این محل منعه، بلکه گفته میشه مسئله به عکس هست، همونطور که در ادله اعمی میآید که عنوان صلات به دقیقه و بدون مسامحه بر فرد فاسد اطلاق میشه، نه اینکه بله صحت سلب داشته باشه. مناقشه در این وجه دوم اینه که نه، هم این صحت و سلب و عدم صدق صلات محل اشکال واضح نیست که شما این رو به عنوان دلیل بر وضع صحیح قرار بدهید. وجه سوم در استدلال در اثبات وضع الفاظ صحیح استدلال به روایاته. همونطور که در کلام مرحوم آخوند اومده ما به دو طایفه از روایات فرمودن به دو طایفه از روایات استدلال میشه برای وضع الفاظ عبادات لخصوص صحیح. طایفه اول از روایات روایاتی هستند که دلالت بر ترتب آثار و خواصی برای مسمیات عبادات دارند، مثل صلات و صوم و اینها ظاهر در این هستند که این آثار بر مسما بار هستند، مثل الصلات و عمود الدین، معراج المؤمن یا تعبیر دیگه که قربان کل تقیه. در این قسمت آیه هم ممکنه در این قسمت بگنجه، این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر ممکن در این قسمت بیفته، در داخل در همین طایفه اول از ادله باشه، ولو مرحوم آخون روایات رو فقط ذکر کرده، ولی بله آیه نهی از فحشا هم در این طایفه مثل روایات طایفه اول هستند. در مورد صلات این عناوین وارد شده، در مورد صوم هم وارد شده که از صوم و جنت و من النار و امثال اینا. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که در اون روایات به حسب ظاهر حقیقت و ماهیت صلات از مورد فقدان بعضی از اجزا و شرایط نفی شده است، مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، از نماز بدون فاتحه عنوان صلاتی، مسمای صلاتی و ماهیت صلاتی نفی شده، یا لا صلاة الا بطهور. وجه سوم برای اثبات قول به صحیح استدلال به این دو طایفه از روایاته. نسبت به طایفه اول تقریب استدلال به این طایفه اینه که خب این روایات یا آیه شریفه که نهی از فحشا را در مورد صلات بیان میکنه، این ادله ظاهر در این هستن که مسمای صلات و ماهیت صلات این اثر را داره. ظاهر این ان صلات تنها، یعنی ماهیت صلات، این از صلات و معراج المؤمن عمود الدین، ظاهر این ادله اینه که ماهیت صلات این اثر را داره. با توجه به این که از خارج معلوم هست که این آثار بر افراد صحیح فقط بار می شوند، افراد فاسد چنین اثری را ندارد، اثر فقط بر افراد صحیح مترتبه، از این اخبار استفاده می شود که مسمای صلات و موزوله خصوص صحیح است، نه اینکه مسما عام باشه. و الا اگر موزوله عام بود، جامع بین صحیح و فاسد بود، که این آثار بر مسما بار نمی شد. و حال اینکه این روایات دلالت دارند بر اینکه ما یسما به صلات این اثر را داره، با توجه به اینکه به حسب واقع خارجی این آثار در خصوص فرد صلات، در خصوص افراد صحیح صلات، این ادله هم دلالت میکنه بر اینکه مسما این آثار را داره، کشف میکنیم پس این روایات دلالت بر این دارد که ماه و مسمای صلات خصوص همون صحیح هست، نه اینکه اعم از صحیح و فاسد باشد. این تقریب استدلال، که این تقریب استدلال به این طایفه اول در حاشیه مرحوم آخوند بر کفایه در اشکال به همین تا در اشکال در اول تقریب را ذکر فرموده، بر اشکال میکنه. در کلام مرحوم آخوند در حاشیه، در حاشیه کفایه اینه که اخبار مثبت للآثار و انکانت ظاهرتن فی ذالک، چرا لمکان اسعاد الحقیقه و لازم ذالک کون الموزوله للاسما هو صحیح ضرورت اختصاص تلک الآثار بهی، چون از خارج معلوم هست که این آثار در فرد صحیح هست، در این عبارات هم برای مسما این آثار ذکر شده، معلوم میشه که ما هو المسما خصوص صحیح هست. نعم، این تقریب استدلال به این، بله، تقریب استدلال به طایفه اول. خب اینجا ممکنه اشکال بشه به این که در این نسبت به این روایات ما میگوییم که در این عبارت که از صلات و معراج المؤمن، ولو به حسب ظاهر این معراج مؤمن بودن یا نهی از فحشا نسبت داده شده به مسمای صلات، ولی ما میگوییم که اینجا اونی که موجب این آثار هست مسمای به غیر صحته، اون موضوع را، موضوع اثر را مقید میکنیم. با توجه به این که آثار بر افراد فاسد بار نمیشود، فقط بار افراد صحیح بار میشود، در این عبارات رو میاییم اینجوری میگیم که مراد از صلات و صوم در این طایفه اول مراد صوم بله مسمای مطلق نیست، بلکه مسمای به غیر صحت هست، صحیح از مسما هست، نه همه افراد جامعه و همه افراد مسما. یعنی اگه اینطور باشه، خب این با قول به عام هم جور در میاد دیگه، توجیه می شود این روایات با قول به عام. قائل به عام هم می تواند به این روایات استدلال بکنه به این نحو که هر چند در این روایات بیان شده است که صلات معراج مؤمنه، ولی مقصود از این صلات ذات مسما نیست، ذات ماهیت صلات نیست، صلات به غیر صحت هست. خب اگه به غیر صلات به غیر صحت باشه، این با قول به عام هم سازگاری داره. ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، مرحوم آقوم فرموده در جواب از این اشکال که این حمل علی خلاف ظاهره. شما بخواید بگید که این روایات با قول به عام هم سازگاری دارد، چون ما کلمه صلات را میگیم مسمای او جامع هست عام، ولی غیر صحت رو بهش میزنیم، این برخلاف ظاهر روایاته که لا یسار الی مع عدم نسب قرینه. این برخلاف ظاهره، تحفظ به ظهور روایات در این که ذات مسما را موضوع اثر قرار داده. ظاهر روایات اینه که ذات مسما موضوع اثره، تحفظ بر ظهور روایت در این که این آثار را برای ذات مسما و ذات موضوع بار کرده، این تحفظ بر ظهور اقتضا میکنه که موضوع خصوص صحیح باشد، و الا اگر موضوع خصوص صحیح نباشد، موضوع اعم باشه، در قسمت موضوع در این روایات تقییدی لازم میآید که این تقیید خلاف ظاهر هست، لا یسار و الی بدون نسب قرینه. این تقریب استدلال به طایفه اول. در طایفه دوم، یعنی روایاتی که ماهیت صلات و مسما را نفی کرده است از فاقد بعضی از اجزا و شرایط نسبت به بعضی از افراد فاسد که اجزا شرایط که بعضی از اجزا شرایط را ندارن، عنوان صلات نفی شده. مرحوم آقون بله در استدلال به این طایفه دوم می‌فرماید ظاهر این روایات اینه که ماهیت صلات از این افراد سلب شده است. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی نماز فاقد فاتحه اون ماهیت صلات در حق او صادق نیست، مسمای صلات در حق او صادق نیست. یا صلات بلا طهورن فاقد طهور، ماهیت از او نفی شده. ظاهر این روایات طایفه دوم نفی ماهیت و نفی مسما است، و این ظهور اقتضا می کند که مسما به موضوع الفاظ عبادات خصوص صحیح باشه، و الا اگر مسما اعم بود، مسما مثلا ارکان بود یا مسما معظم اجزا بود، نفی الماهیه نفی المسما از فاقد فاتحه الکتاب مثلا، از فاقد طهور ممکن نبود. این که نفی شده از مسما، معلوم میشه که ماهو المسما ماهو الموضوع خصوص صحیح هست. اینجا هم ممکنه قائل به عام برگرده به عنوان اشکال به استدلال بگوید که در اینجا در این طایفه دوم از روایات از فرد فاقد بعضی از اجزا شرایط، از فرد از صلات فاقد لفاتحه الکتاب، اونی که نفی شده از صحته نه ماهیت. ولو بحث به عبارت صحت ذکر نشده، ولی معلومه که این روایات در مقام بیان متعلق و امر هستن، میخوان بگن که این صحت نداره، نماز بدون فاتحه نماز صحیح نیست. منفیه در این روایات ماهیت صلات از این افراد فاسد نیست، بلکه منفی صحت صلاته. لشیوع استعمال حاضر ترکیب فی نفی مثل صحه اول کمال، چون این عبارت لای نفی جنس شایع هست که در موارد نفی و صحه استعمال میشه، خب اینجا هم از اون موارد دیگه. با توجه به شیوع استعمال این ترکیب در نفی مثل صحه، یا به خاطر اینکه در این موارد در مقام بیان متعلق امر هستن، بگیم که ما هو المنفی صحیح، صحت این صلاته، نه اصل الصلات، نه عنوان الصلات، نه ماهیت الصلات. روی حساب این با قول به عام هم سازگاری داره، اثبات قول به قول صحیح نمی کنه. مرحوم آقون اینجا هم می فرماید که حمل این عبارات، این ترکیبها بر نفی صحت و عدول از نفی از تحفظ بر به جای تحفظ بر نفی الماهیه، ما بیاییم هم بکنیم اینها را بر نفی و صحه، این خلاف ظاهر هست که لا یسار و الی ما عدم نسب قرینه، بلکه فرموده حتی در ترکیب هایی مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد هم، اینجا ها هم که می دانیم مراد در اینجا نفی الکمال هست، در اینجا هم در اینطور نیست که در نفی صفت استعمال شده باشه، نه، حتی در این موارد هم مستعمل فی نفی ماهیت هست، نفی عنوان صلاتی هست. حقیقت صلاتی در مثل صلات فی غیر المسجد، صلات جار المسجد فی غیر المسجد نفی شده، منتها این نفی الحقیقه به نحو من العنایه هست، من باب مجاز در اسناده، نه به نحو حقیقت. چرا نمی شود اینجا در حتی در عبارت لا صلات لجار المسجد بگیم که ما هو المنفی کمال هست نه حقیقت؟ فرموده به خاطر اینکه این روایات در مقام مبالغه هستن، وقتی که در مقام مبالغه بودن، اگر از ابتدا ما مستعمل فی رو اینجور بگیریم که لا صلات لجار المسجد یعنی لا صلات کامله لجار المسجد، خب این ترکیب اون خاصیت مبالغهش رو از دست میدهد. حفظاً لخاصیت مبالغه باید بگوییم که مستعمل فی در این روایت یادم در این ادله همون به حسب مدلول استعمالی همون حقیقت نفی شده. پس با توجه به این که ظاهر این طایفه دوم نفی الماهیه و نفی المسما از فاقد بعضی از اجزا و شرائط هست، ظاهر اینه و حملش بر نفی الصفه خلاف ظاهره، تحفظ بر این ظهور اقتضا می کند که مسما خصوص صحیح باشد، و الا اگر مسما را اعم از صحیح و فاسد، جامع بین صحیح و فاسد بگیریم، در این ترکیب ها باید بگیم که این صحت در تقدیره و این صحت و این تقدیر هم که خلاف ظاهر است. این تقریب استدلال به طایفه دوم از این روایات. مناقشه و اشکالی که به این وجه سوم وارد هست، و این مناقشه در کلام مرحوم آخوند در هامش کفایه هم اومده، ولی نسبت به طایفه اول فقط اشاره فرموده، در طایفه دوم نفرموده، ولی این مناقشه با همون بیانی که در طایفه اول گفته میشه در طایفه دوم هم جریان داره. مناقشه اینه، اشکال اینه که ما از این روایات نمیتوانیم کشف بکنیم که موضوع الفاظ عبادات خصوص صحیح است، چه روایات طایفه اول که مثبت آثار عناوین عبادت هستند، چتای خیه دوم که نافیه عنوان عبادت از افراد فاقد اجزا و شرائط هستند. در هیچ یک از این دو طایفه ما نمیتوانیم از این روایات کشف بکنیم که موضوعش صحیح است. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم واقوم فرموده در این روایات مراد معلومه، مراد هم در طایفه اول هم در طایفه دوم مراد معلومه، شک در کیفیت اراده هست. در روایات مثبت آثار ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر معلومه که مقصود از صلاه صلات این آیه شریفه که نهی از فحشا رو بیان میکنه برای صلات، یا روایت که معراج المؤمن رو بیان میکنه، مراد معلومه که اینها در مراد جدی در این موارد معلومه که خصوص همون افراد صحیحه هستن. این خطابات شامل به حسب مراد معلوم هست که شامل افراد فاسد نمیشه، چون افراد فاسد که این آثار را ندارن. اون چه که موجود شکه اینه که این بله اختصاص به افراد فاسد مراد بودن خصوص صحیح و عدم شمول نسبت به افراد فاسد آیا به خاطر این هست که لفظ صلات وضع برای خصوص صحیح شده است و افراد فاسد موضوعاً از این خارج هستند، یا اینکه نه صلات برای اعم وضع شده است و افراد فاسد به خاطر قرینه به خاطر غیر از این خطاب از این خطاب آثار خارج هستند. شک ما در کیفیت اراده این مراد خاص هست. خب وقتی شک در کیفیت اراده باشد که ام دایر بین این که این خروج اینها خروج تخصصی هست، اصلا عنوان شامل اینها نمیشه، یا اینکه عنوان شامل میشد و به واسطه غیر خارج شدن، در این موارد ما اصلی اندل اغلا نداریم که اغلا به اصلی اعتماد بکنن برای تعیین کیفیت اراده. اصول عقلائیه جاری می شوند در جایی که مراد متکلم محل تردید باشه. در این موردی که مراد متکلم محل تردید نیست، مراد معلومه در و شک در کیفیت اراده هست، اساط الحقیقه یا اساط الاطلاق، اساط العموم، امثال اینها از اصول عقلائیه اینجا جای جریان ندارد. پس ما نمیتوانیم از این روایات کشف بکنیم وضع الفاظ عبادات لصحیح. نسبت به طایفه دوم هم همین مناقشه با همین تقریب وارد میشه، چون در طایفه دوم هم که لا صلات الا به فاتحه الکتاب یا لا صلات الا به طهور مراد معلومه که در این روایات میخواهند بیان بفرمایند جزئیت فاتحه الکتاب را، شرطیت طهور را در مقام امتثال در خارج. اگر کسی بخواهد عمل صحیح انجام بدهد که مصداق مأمور باشد باید با فاتحه باشه، باید با طهور باشه. این اونچه که مراد معلومه که در حقیقت در این خصوصیات متعلق الامر را بیان می کنن. متعلق الامر مقید به فاتحه هست، مقید به طهوره. ولی تردید در اینه که در این موارد که نفی صلات شده است از فاقد طهورین، آیا این نفی عنوان صلات از این فاقد فاتحه یا فاقد طهور به خاطر اینه که این اجزا و شرائط در مسما عقص شده اند و مسما خصوص صحیح هست و اینها که فاقد صحت هستند، فاقد بعضی از اجزا هستند، بله حقیقت صلات مسما از اینها نفی شده، یا اینکه نه اینکه نفی شده است در اینجا نفی حقیقت نیست، نفی صحت اینها. اون لفظ صلات برای جامع وضع شده و مسما و جامع از اینها نف نشده، بلکه صحت نسبت به این مورد این موارد نف شده. خب این در برمیگرده شک از این جهت به شک در کیفیت اراده. در جایی که مراد معلوم هست شک در کیفیت اراده باشه، عقلا یه اصل اینجوری ندارن که بنا بگذارن بعد مثل اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم بخوان با این کیفیت اراده را معین کنن. پس این وجه سوم که استدلال به روایات بود نمیتواند قول به صحیح را اثبات بکنه. وجه چهارم برای اثبات قول به وضع الفاظ به صحیح، تمسک به طریقه واضعین و مخترعین، به این بیان که رویه عقلایی و سیره مخترعین بر اینه که اگر یه مرکبی را اختراع کردن، لفظ را برای مرکب صحیح، مرکب تام الاجزا و شرائط وضع میکنن. چرا؟ چون غرض از وضع، غرض از وضع چی بود؟ غرض از وضع اینه که اند اراده تفهیم معانی از لفظ استفاده بکنن. با توجه به این که آنچرا که احتیاج به تفهیم دارن مرکب تام هست، حکمت وضع اقتضا می کند که لفظ را برای اون وضع بکنند. روی این حساب مخترعین میان لفظ را برای این معنای، برای خصوص این مرکب تام وضع می کنند. این به اقتضای حکمت در وضع طریقه واضعین، دیدنشون وضع الالفاظ للمرکبات تامه هست، کما هو قضیت الحکمت داییت الی. در عبارت کفایه مقصود اینه، اشاره به این داره که با توجه به این که حکمت وضع اینه که اند اراده تفهیم از لفظ استفاده بکنن، نگاه میکنن چه چیزی را احتیاج به تفهیم اون دارن. چون ما هو محتاج الی تفهیم مرکب تام هست، لفظ را برای این مرکب تام وضع میکنن. بله، به صورت اتفاقی ممکنه احتیاج به تفهیم افراد ناقص هم پیدا بشه، ولی این موارد احتیاج چون کمه دیگه لازم نیست لفظ را وضع برای این افراد ناقص بکنن. نه، اون موارد را با استعمال مجازی تنزیلی مشکل را حل میکنن، لفظ را برای همون معنای عام وضع، برای مرکب تام وضع میکنن. در این موارد نادری که احتیاج به تفهیم فاسد هست، با استعمال مجازی تنزیلی به تنزیل این فاقد منزلت الواجد، اون استعمال مصحح پیدا میکنه. خب این طریقه، طریقه عام عقلایی در وضع اختراع مرکبات اینه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که در عبارت مرحوم آخوند اومده که ظاهر اینه که شارع هم از این طریقه عقلاییه تبعیت کرده، از این طریقه تخطی نکرده، شارع هم به همین روش عمل کرده، همین روش را در وضع مخترع خودش رعایت کرده. خب وقتی این حقیقت عبادت مخترع شارع باشه، مقتضای این طریقه اینه که لفظ را برای خصوص صحیح وضع بکنه. پس مراجعه به سیره عقلا و ملاحظه طریقه مخترعین ما را به این نتیجه میرساند که موضوعه الفاظ عبادات عند الشارع خصوص افراد صحیح هستند. این وجه چهار رو مرحوم آخوند در مقام بررسی این وجه فرموده که این دعوا و انکانت غیر بعیده الا انها قابلتون للمن، این قابل من هست. هرچند در عبارت مرحوم آخون بیان نشده که من وجه من چیه، ولی با توجه به این که این وجه چهارو مشتمل بر دو تا مقدمه بود دیگه، یه مقدمه خود جریان سیره عقلا و مخترعین بر وضع تام بود، مقدمه دوم هم این بود که شارع هم از این طریقه تخطی نکرده، احتمال این داده میشه که نظر مرحوم آخون اشکال به مقدمه اول باشه، احتمال اینم هست که اشکال به مقدمه دوم باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.